گفتگو بکنیم با جناب آقای داریوش جودکی، مدیر کل امور تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی، و در مورد تشکیل کمیته مشترک برخورد با تخلفات گرانفروشی البته در نانوایی ها با ایشون صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید روی موج رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عصر همتون بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم، عصر شما هم بخیر باشه. و من موضوع رو مطرح کردم جناب آقای جودکی، به عنوان اولین سوال میخوام ازتون بپرسم که حالا کمیته مشترک برای مقابله با گرانفروشی در نانوایی ها دقیقاً قرار چه کاری برای گرانفروشی نان انجام بده؟
کمیته ای که تشکیل شده، این کمیته متشکل است از سازمان سمت، وزارت جهاد کشاورزی و رؤسای شعب ما گاهن در کنار زبان همکارا هستند به عنوان بازوی قضایی اینا که به نانوایی‌ها مراجعه میکنن، اون کارتخانهاشون رو چک میکنن، از مشتری‌ها و مصرف کنندگان قیمت نان رو میپرسن و نانوایی‌ها و خبازان موظف هستن که قیمت رو سردر به همون سند خودشون نصب کنن که مردم قیمت کالا رو روی همون مغازه مشاهده کنن. هر گونه تخطی و گران فروشی رو به اشد مجازات باشون برخورد خواهیم کرد.
اشد مجازات چی میشه جناب آقای جودکی؟
نگاه کن، ما تون یارانه بینا میدیم، هر نانی که میگیریم به عنوان مثال نان سنگک 7600 تومان.
بله.
نان سنگک معمولی،
درست.
غروب هم 18% یارانه، یعنی 18% 7600 به حساب این خبازا غروب پرداخت میشه، یعنی غروب به دخلشون اضافه میشه. 18% 7600 میشه چقدر؟ دور و بر 2 تومن میشه.
بله.
این 2 تومن میشه 9 خورده‌ای، حالا خوش 10 تومن.
بله.
نگاه کن، اینا غروبا یارانه هم قبلا غروب نمیگرفتن، ماهانه یارانه
میگیرن، اما روزانه میگیرن،
به روزانه تو دخل شبشون در دسترسشون هست و صاحب 18% یارانشون خواهند شد. این جفایی که خدای نکرده دیگه تخلف کنه. قبلا اینا میگفتن که یارانه ما رو نمیدن، قیمت رو افزایش پیدا نکرده. ما بر اساس آنالیز قیمتی که گرفتیم اختیار دادن به استاندارهای استانها، منطقه‌ای فکر کردن، منطقه‌ای گرفتن قیمت‌ها رو، آنالیز قیمت گرفتن، دیگه بیشتر از این حق ندارن بگیرن. قیمت مصوبه که بهشون ابلاغ شده باید قیمت رو صد در به مغازه‌هاشون سنت مورد نظر بزنن که مردم بدونن قیمت نان چقدره. و من یه خواهشی که از مصرف کنندگان عزیز دارم، کارتخانهایی که دارن خودشون کارت بکشن. من گاهن خودم رفتم تو مغازه ها بازدید کردم، در 7600 یا 2 خورده‌ای اومدین و خودشون کشیدن 15 تومن کشیدن.
خب چه برخوردی داشتین با همین نانوایی که الان شما
ما الان نگاه کن، هم سهمیه رو قطع میکنیم، هر نونوی سهمیهش رو قطع میکنیم.
بله.
به میزان تخلف هم محکومشون میکنیم،
جریمه میبندیم، یعنی
جریمه میکنیم.
بله.
جریمه نقدی محکومی و سهمیهش رو قطع میکنیم.
بله. حالا برای ما بفرمایید آقای جودکی چه نهادهایی تو این کمیته مشترک حضور دارن و وظیفه‌شون چیه؟ حالا خودتون رفتین شخصا نظارت کردین.
اتاق اصناف.
بله.
و سازمان سمت.
درست.
و وزارت جهاد کشاورزی. اما ما هم به خاطر اینکه مردم در استعداد داره که ما یه نهاد شبه قضایی زیر نظر وزیر محترم و دادگستری، مرجع رسیدگی، صدور و حکم، اجرای احکام هستیم. اما با تدابیر وزیر محترم دادگستری گذشته و وزیر محترم فعلی، اومدن یه گشت مشاهده تشکیل دادن و ماشین های متحدل شکلی هم با آرم های مشخصی ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار همه استان ها گذاشته و این اختیار داده که رؤسای شعب ما حضور پیدا کنن، در همون لحظه تخلفی که محرز بشه همونجا تشکیل پرونده و همونجا محکوم کنن.
بله. حالا شما فرمودین که کنترل میشه، برای کنترل این گران فروشی ها در نانوایی های ابزارهایی که به کار میبرید کافی هست و اصلا برای ما بفرمایید چه نوع تخلفاتی ممکنه توی نانوایی ها بیشتر تکرار بشه، مثل گران فروشی، کم فروشی، کیفیت پایین و امثال هم.
نگاه کن، ما تخلفات بهداشتی داریم، تخلفات گران فروشی داریم،
بله.
تخلفات کم فروشی داریم. به عنوان مثال مثلا میگن که یک نان 450 گرم، گاهن ما رفتیم بازرسی میگن 450، خطای دست 400 گرم میزنه. خب برای ما سواله چند تا نون اونجا اوزان میکنیم، چرا این خطای دست میده 480 نمیزنه 500، همش دیده 450 و قیمت همون وزنی که به اینا ابلاغ شده کمتر از اون وزن میگیرن. تخلفات بهداشتی به وفور پیدا میشه، اونم تو گشتا هم نماینده دانشگاه رو میشه به بهداشت محیط، کارشناسان بهداشت محیط حضور دارن توی گشتا، اونم به تخلفات بهداشتیشون رسیدی میکنن. معاونت غذا دارو هم خودشون نونها رو آزمایش میکنه که یک ماده به نام بلانکیت بعضی ها استفاده کردن، اونها هم خطرناکه. در هر نونوایی که مشاهده بشه با اشد مجازات باش برخوردن و بلافاصله سواد سنبی تعطیل میشه. این تخلفاتی هست که عمده تخلفات الان گران فروشی و کم فروشیه.
بله، شما فرمودید که اصلاح زنجیره تأمین آرد صورت گرفته. حالا با توجه به اصلاح زنجیره تأمین آرد و نان، اصلا این برخوردهای قانونی و نظارتی مؤثر هست؟
قطعا مؤثر هست و ما انتظاری که از خود مردم داریم مردم کمک بدن. ما نگاه کن کمبود نیرو داریم.
بله.
ما یه سامانه داریم به نام سامانه سرسیکلن، واحد خود سازمان تجهیزات. هر کسی هر واحد سنفی که تخلطاش دوستان میتونن مصرف کنندگان میتونن به این واحد 135 با تماس بگیرن و میتونن به 135 از طریق سامانه پیامک بزنن و به اتاق اصناف میتونن شکایت کنن، به واحد سنفی مربوطه رو آدرس بدن. ما خودمون در کمترین فرصت زمانی ثبت میکنیم گزارشات و مامورا میفرستن اونجا و بیشتر کمکی که مردم میتونن به ما بکنن، چون نیرو کمه هر جایی که حضور دارن خودشون هم بازرس خودشون باشن. نگاه کن ما رفتیم مغازه، بعضی از مشتری ها میگن که این نانش خوبه. خب وظیفه همون خبازی هست که نانش خوب باشه، چون یارانه میگیره افزایش نرخ داشتی، وظیفهشه که نان خوب داره بردم، وظیفهشه که کیفیت رعایت کنه.
بعد
انتظار داریم که مردم کمک کنن. کمبود نیرو هست، مالیم تمام سطح شهر تهران مثلا یا
اصلا. آقای جودکی، شماره تلفن خاصی وجود نداره که اگر گران فروشی دیدن مستقیم من با همون شماره تماس بگیرن؟ حالا سوال باز هم خدمتون دارم.
124 سازمان سم و 135 با
بعد از همکاران ما در همین استودیو رادیو گفتگو از شما پرسیدن که قدیمی ها فروش نون دونه ای رو مکروه می دونستند و نون رو وزن می کردن. حالا چرا با احیای این سنت بسیاری از این مشکلات حل نمی شه؟
خب نگاه کن، وظیفه همون خبازی هست که اون نون رو وزن کنه. نونش باید وزن، نون باید کیلویی به فروش برسه. حالا خبازی ها اومدن یک مقداری هم مقاومت کردن، به دلایل مختلف نان کیلو نمیشه، اما نان باید کیلو به فروش برسه قانونا. به هر حال اتحادی اومده دفاع کرده و باشن موافقت کردن کیلو هم نمیفروشن، اما باز باید رعایت کن. اگر کیلو به فروش برسه قطعا نونوای تخلف نمی کنن و به نفع مصرف کننده هم هست. اما خب متاسفانه خیلی از مشتریان کیلویی نمیگیرن یا دانه میگیرن یا دو تا سه تا میگیرن. به هر حال خود مشتری هم گاهن مقصر هستن، اینا باید سماجت کنن و گزارشات رو برحال اطلاع رسانی کنن، تغییر کارشون باشن. برحال خیلی از مردم میتونن همیار ما باشن، کمک حال ما باشن. ما انتظار داریم که مردم کمک بدن و در کمترین فرصت زمانی ما هم به صدور رأیمون اکتفا میکنیم و برخورد قاطعی با گران فروشان، کم فروشان و تخلفات بهداشتی خواهیم داشت توسط رؤسای شعب مستقر در سازمان تجهیزات حکومتی.
آقای جودکی، حالا از گران فروشی گفتید، کم فروشی گفتید و اینکه چطور مردم با شما ارتباط بگیرن، میخوام بدونم که بین حمایت از نانوا و دفاع از حقوق مصرف کننده اصلا شما چطوری میتونید یک توازنی ایجاد بکنید؟
نگاه کن، حقوق مصرف کنن که اصلا قانونه.
بله،
حقوق مصرف کنن یک قانونی داره که ما موظف هستیم این قانون رو اجرا کنیم. نظام سنفی هم یک قواعدی دارن. به هر حال ما اومدیم آنالیز قیمت گرفتیم، اینا گفتن مشکلات بیمه‌ای داریم حل کردیم، مشکلات یاران داشتن حل کردیم، مشکلات آرد داشتن حل کردیم. انتظار داریم اینا هم یک برنامه ریزی کنن که مصرف کنندگان ما ناراضی نباشه. وقتی ما تمام موانع اون واحد صنفی رو حل میکنیم، انتظار هم داریم که مصرف کننده هم از واحد صنفی راضی باشه و با کیفیت خوب نانش رو تقدیم کنن و اون اصول و قواعدی که بر اساس قانون نظام صنفی براشون مشخص شده تمکین کنن واحدهای صنفی.
حالا به عنوان آخرین سوال از شما میپرسم جناب آقای جودکی، و اینکه شما یک کمیته ای رو فرمودید تشکیل شده به عنوان برخورد با تخلفات گرانفروشی در نانوایی ها. من میخوام ازتون بپرسم این گرانفروشی در نانوایی ها ناشی از افزایش هزینه های تولید حالا یا ضعف نظارتی داره؟
نگاه کن، قطعا یک رابطه تنگاتنگی هست
بین این دوتا.
بله، نگاه کن، گفتم من قبلش گفتم واقعا ما نمیخوام بگیم کمبود نظارت، برای کمبود نیرو هست، اما واحد صنفی که خودش میدونه وظایف اصلی وظایف ذاتیش چیه نباید تخطی کنه.
بله،
خب ما گفتیم که اومدن آنالیز قیمت دادن، بررسی کردن، کارشناس‌های ما ساعت‌ها نشستن با نماینده اتاق اصناف و نماینده خود خبازان نشستن، در آوردیم قیمت تمام شده رو در آوردیم، مشکل یارانه بود برحال حل کردیم، یک مشکلاتی که از دست ما دولتی ها بود انجام دادیم. از این به بعد انتظار داریم که واحدهای های صنفی بتونن یک خدمات ارزندهی که واحدهای های صنفی در وظیفه ذاتی خودشون میبینن ارائه بدن که مصرف کننده ما ناراضی نباشه.
بله آقای جودکی، خیلی کوتاه ظرف 30 ثانیه و به عنوان اینکه یک جمع‌بندی داشته باشیم، این شماره ای رو که فرمودی یک بار دیگه بفرمایید، و اینکه اگر که زنگ بزنن و تماس بگیرن اونهایی که میبینن تخلفی، ظرف چه مدتی رسیدگی میشه؟
نگاه کن، اداره کل گشت‌های سیار ما واحد 135 ما این پیامدها رو دریافت میکنه و به گشت‌های مشترک میده.
یعنی آدرس نانوایی رو هم باید بدن، درسته؟
بله، آدرس نانوایی که ما بدیم کدوم خیابون برال کدوم واحد صنفی تخلف کرده.
بله،
با کسی که اشتباهی نگیریم.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که هیچ نانوایی، چون نان برکته،
شما هم این اطلاع رسانی کنید واحد صدا سیما، کمک کنه که واقعا مردم آگاهی پیدا کنن که افزایش قیمتایی که داشتیم باید واحد صنفی رعایت کنه و اون کارتخانه رو هم چک کنن و مردم هم یه مقدار کمک حالا ما باشن.
ما به عنوان رسانه وظیفه خودمون رو انجام دادیم جناب آقای جودکی که شما رو روی آنتن رادیو گفتگو آوردیم. باز هم این کارو میکنیم و باز هم انجام وظیفه میکنیم. شما دستور بفرمایید حتما انجام میشه و دیگر اصناف اگر که ما ارتباط بگیریم و مردم حتما، بله خانم آصفی میگن که بله ما تماس میگیریم و انجام وظیفه میکنیم، امیدواریم که مردم شنونده باشن و مسئولین ما کار رو به درستی انجام بدن. خیلی متشکرم،
ان شاء الله هممون پای کار باشیم. ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای داریوش جودکی، مدیر کل امور تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی، که بحث امروز ما گرانفروشی در نانوایی ها بود.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما دوباره میخواییم بریم سراغ پیامک های شما دوستان خوب شنونده. قبلش بگم 30,000 10,35 منتظر هست تا شما از دماوند و اینکه وقتی نام دماوند رو میشنوید چه چیزی به ذهن شما خطور میکنه، البته از خبرنگاران هم برای ما بفرمایید. یکی از دوستان خوب شنونده ما 0921 آخرین چهار شماره آخر 80-21 گفتن که رادیو گفتگو به تمامی مسائل میپردازد. از شما و همکاران شما متشکریم. ما از شما متشکریم که شنونده ما هستید. دوست دیگری با شماره 0917-74-89 گفتند که ما همه پای کار هستیم و همه با هم کمک میکنیم تا ایران ما مانند دماوند سرفراز و سربلند باشد. گفتن که با سلام و درود خدمت شما مجریان محترم و همکاران عزیزتون در پخش شبکه رادیو گفتگو، خسته نباشید. میگیم به همه شما هر جایی که هستید سلامت باشید و اینکه میپردازید به مشکلات مردم از شما سپاسگزاریم. 0914-78-17 ما هم از شما بسیار سپاسگزاریم. تا در توان داریم از رسانه سعی میکنیم به مشکلات شما دوستان خوب شنونده بپردازیم و اینکه یکی از مشکلات کشور ما بهینه مصرف کردنه که اگر همه با هم کمک بکنیم، چه آب، چه برق، چه گاز درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
اسمم بابا بردیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف میرویه
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم. واقعا باید با مصرف آگاهانه آینده را ساخت و باید رعایت بکنیم در مصرف، حالا مصرف صحیح، مصرف بجا، مصرف به صرفه. صرفه‌جویی هیچ وقت مصرف نکردن نیست، همیشه درست مصرف کردن. باید درست مصرف بکنیم، باید رعایت بکنیم. خیلی موقع ما راحت از کنار یه سری مسائل رد میشیم، خیلی موقع خیلی ساده از کنار یه چیزی رد میشیم و دقت نمی کنیم. الان همین کار ما میتونه مصداق حالا درست مصرف نکردن باشه، یا همین کار ما میتونه مصداق اسراف باشه. با رعایت اصول مصرف و رعایت مصرف درست ما میتونیم یک حالا اقدامی بکنیم برای اینکه حداقل این بحرانی که در پیش داریم رو پشت سر بگذاریم. اما میخوایم در این لحظه گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا معممی مقدم، مدیر کل فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه کشور، اگر من عنوانشون رو درست گفته باشم، اگر نه خواهش میکنم که بنده رو اصلاح بکنن. خدمتشون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
عرض سلام و تشکر از جناب عالی و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو.
سلامت باشید. من عنوان رو جای معممی درست گفتم؟
بله.
مدیر
بله.
کل فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف هستید شما؟
فقط فرهنگی.
مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف.
بله.
بله بله. خب یه بیانیه‌ای سازمان اوقاف امور خیریه کشور در لبیک که عملی به بیانات رهبر معظم انقلاب صادر کرد که در این بیانیه بر عزم خودش برای تحقق عملی پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 40مین روز شهادت جمعی از مجاهدان مقاومت تأکید کرده و در پی این تأکید اشاره کرده که ما عزممون رو جزم میکنیم برای تحقق عملی این پیام با تمرکز بر جهاد تبیین، توسعه فرهنگ وقف، تربیت جوانان مؤمن و نقش‌آفرینی تمدنی. میشه توضیح بفرمایید که چه مباحثی در این بیانیه قید شده و قراره چه اتفاقی بیفته در کشور به واسطه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور؟ خب ما قبلا در سازمان اوقاف اتفاقات عجیب و غریبی رو شاهد بودیم، زمانی که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن برای یک جهاد در حوزه قرآن و حفظ قرآن کریم، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این راستا قدم برداشت. یک زمانی ما شاهد قدم بزرگی هم سازمان اوقاف برداشت که خب بعد رها شد. ما شاهد طرح‌های مختلف فرهنگی بودیم اون زمانی که حضرت آقا اشاره فرمودن که باید بقای فرهنگی به قطب بقای متبرک به قطب فرهنگی تبدیل بشه. ما شاهد این موضوع بودیم که در بقای متبرک در ایام مختلف برنامه‌های گوناگونی شکل می‌گرفت، مثل آرامش بهاری، مثل طرح‌های تابستانه و اون بحث فضای تابستانی که برای جوانان بود، مثل اون طرحهایی که در ایام محرم و صفر بود و طرحهایی که در حوزه جوانان عاشورایی شکل گرفت. فعالیت‌های مختلفی که در سازمان اوقاف بود و به قدر این فعالیت‌ها زیاد بود که بعضی وقتا نگاه می‌کردیم می‌دیدیم مجموعه‌های دیگه هم میان و حمایت می‌کنن و یک جریان‌سازی اتفاق می‌افتاد، ولی خب رها شد. حالا یا تغییر مدیریت بود یا تغییر سیاست بود.
شاید اطلاع رسانی ضعیف بود از سمت ما.
خب اون زمان رسانه ملی پای کار بود همیشه، حتی برای مسابقات بین‌المللی قرآن کریم حاج آقای محممی کل شبکه‌های مختلف رسانه ملی پای کار می‌اومدن و ما وقتی که توی شهر نگاه می‌کردیم فضای شهر رو کاملاً می‌دیدیم قرآنیه. از بیلبوردهای شهرداری و همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ما می‌دیدیم در اختیار مسابقات بین‌المللی قرآن کریمه و رسانه‌های مختلف شبکه‌های مختلف تلویزیونی به غیر از شبکه قرآن معارف سیما بقیه شبکه‌ها می اومدن، شبکه‌های رادیویی به غیر از شبکه قرآن رادیو می اومد پای کار مسابقات. الان ما مسابقات رو شاید از توی خبر یه جایی متوجه بشیم، آره، مسابقات بین‌المللی که تنه میزنه به مسابقات مالزی و حتی فراتر از اون هست و پرقدرت‌تر از اون یه زمانی در کشور بود و رهبر معظم انقلاب برش تاکید داشتن و حتی این دیداری که پایان مسابقات با حضرت آقا داشتن قاریان محترم، این رو الان می‌بینیم هیچ خبری ازش نیست. یه مرتبه یه خبری میاد اونم به واسطه اینکه دیدار با حضرت آقا داشتن قاریان ما متوجه میشیم مسابقات بین‌المللی برگزار شده. حالا میگم نمیدونم، این رو باید بذاریم پای حساب بحث تبیین سازمان اوقاف که در حوزه تبیین خوب عمل نمی‌کنه، چیزی که الان شما در این بیانیه بهش تأکید کردی جهاد تبییرتون ایراد داره و مشکل داره، یا اینکه نه واقعا این مشکل از جای دیگه است. حالا ما اومده ایم تو بشنویم ببینیم چیش.
ببینید در خصوص بحث قرآن و فعالیت های قرآنی، آقای دکتر مجیدی مهر که سابقه همکاری در شبکه قرآن و رادیو قرآن رو داشته، مسئول این مرکز هستن و از ایشون دعوت کنید در یک گفتگوی چالشی و دو طرفه تا ایشون کمن و کیفن فعالیت‌ها و ذریب نفوذ فعالیت‌های قرآنی اوقاف رو تبیین کنند. بنده استراحتا عرض می‌کنم که به اصطلاح این مواردی که فرمودید اصلا صائب نیست و ما باید بیشتر خدمت شما اطلاع رسانی بکنیم.
خب این اطلاع رسانی چرا انجام نشده؟ ببینید جا من عرضم اینه،
تنوع اطلاع رسانی الان متعدده. شما هم همیشه که گوشتون به تلویزیون و گوشتون به شبکه‌های اجتماعی نیست، مثلا الان یه سرچ خبری بفرمایید در فضای مجازی ببینید چقدر تولید خبر از فعالیت‌های سازمان اوقاف در یک ماه گذشته، یک چهار ماه گذشته انجام شده. بنده عرض میکنم که هزارها فعالیت انجام شده که اینها خبری شده و چه بسا فعالیت هایی بودی که دیگه به رسانه نرسیده و اطلاع رسانی نشد. اما اگه اجازه بدید در خصوص بحث پیام حضرت آقا، من اینو عرض بکنم که خب این پیام نقاط برجسته و راهبردهای کلانی رو داره که ما اینها رو به عنوان نقشه را ترسیم کردیم و در حوزه محور تبلیغ رسانه‌ای که بیشتر با روحانیون برمیگرده، راهبردهای مبتنی بر جهاد تبیین، دشمن شناسی، تقویت روحیه امید، مشارکت اقشار مختلف رو در نظر گرفتیم. در ذیل این راهبردها برگزاری سلسله نشست‌های جهاد تبیین در پرتو خون شهدا در بقای شاخص و محوری رو راه اندازی خواهیم کرد. با تبیین اینکه شهیدان دانش و امنیت راه رو گشودن و ما باید ادامه دهنده اون باشیم. تولید کلیپ‌های کوتاه، پادکست، بوستر مجازی در موضوعاتی مثل اینکه دشمن کیه، چرا دشمنان ما رو میزنن، چگونه ادامه دهنده راه شهدا باشیم و همچنین برپایی نمایشگاه‌هایی در مراکز فرهنگی دینی و به ویژه بقاع شاخص و محوری سراسر کشور با عنوان شکوه پایداری ملت رو در دستور کار قرار دادیم. در حوزه محور فرهنگی و اجتماعی هم که ناظر به بحث اتحاد ملی و نقش آفرینی اخشار و امید آفرینی هست، برگزاری آیین‌های گرامیداشت مردمی در بقاع شاخص و محوری رو بعد از جنگ 12 روزه با برنامه‌های متنوع و سیرتی و همچنین استفاده از قرائت زیارت، نوحه، شعرخوانی و سخنرانی در حال انجام هستش. راه اندازی پویش‌های مختلف رو برای دعوت از خانواده شهدا و مردم برای اینکه جلوه‌های صبوری و مقاومت اونها در بقا طرح بشه با عنوان دل‌های صبور و گام‌های استوار در دستور کار قرار دادیم. نشست‌های تبدیلی با نخبگان و خانواده شهدا در قالب شب‌های فرهنگی در صحن امامزادگان رو در حال انجام هستیم. این از قبل هم بوده، الان قوت و شدت بیشتری پیدا کرده. استفاده و فعالسازی گروه‌های جهادیمون که وابسته به بقا هستند برای ارائه خدمات اجتماعی در مناطق محروم به نیت به اصطلاح اینکه ثوابشون به ارواح طیبه این شهدا برسه رو باز در حال انجام هستیم. بحث بعدی ما بحث محور وقف محوره که یکی از تدابیر ریاست محترم سازمان و نماینده معزز ولی فقیه از بعد به قبول مسئولیت در این پست، ایجاد شتاب علمی، حمایت از نخبگان و تمدن سازیه. ما برنامه‌هایی در این خصوص با هدف ترویج نیت‌های نوین وقف در زمینه‌های حمایت از نخبگان جوان، ایجاد مراکز دانش بنیان وقفی، کمک به تامین زیرساخت‌های فناورانه در مناطق محروم، تدوین بسته‌های اطلاع‌رسانی وقف‌های تمدن‌ساز با تأکید بر نمونه‌های تاریخی همچون مدارس نظامیه، دارالشفاها، دارالعلم‌ها رو باز در دستور کار داریم. ایجاد یادمان وقف شهدای علم و امنیت در بقای شاخص با ذکر وقف هایی که به نام این بزرگواران انجام میشه انشالله در بقا انجام خواهد شد. من صدای منو داری؟
بله 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 بله.
ممنونم. ببینید عرضم بزرگ شما که ما پارسال در آبان ما 4 نمایشگاه دستاوردهای وقف رو برپا کردیم و امسال در هفته آخر شهریور 5 رو برگزار خواهیم کرد. به نحوی این که عزیزان که اونجا تشریف آوردن از جمله همین شهید تهرانچی عزیز، خیلی از وزرا، معاونان وزرا، مثلا وزرایی که من یادم هست وزیر جهاد کشاورزی، وزیر ارتباطات، وزیر فناوری، وزیر صنعت معدن تجارت، اینها، اینکه سازمان اوقاف در حوزه امنیت غذایی، حمایت از دانش بنیانها، حمایت از فناوریهای نو پیشگام هست و قبول مسئولیت کرده و سهم داره ایفا میکنه. مثلا اینکه ما در حوزه اقتصاد دریاپایه 50 میلیون تن ماهی سیبس رو تعیین میکنیم و در سبد غذایی کشور قرار میدیم، یکی از دستاوردهای متنوع سازمان اوقاف است. در حوزه گوشت دام، در حوزه به اصطلاح گوسفند و موارد از این دست سازمان پیشگامه در حوزه این که ما الان داریم از جنین‌های استفاده می‌کنیم که بازدهی بیشتر داشته باشه و ما بتونیم از فراوری اونها و فراورده‌های متنوع اونها بتونیم برای کشور یک سفره خوب بی‌منتی رو تهیه بکنیم. اینها
در قالب